با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اگر مایل بودید از طریق سایت رادیو دری شنونده باشید، این نشانی را به خاطر بسپارید: parstoday.ir/dari. نشانی ما در صفحات اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان می‌کنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم عزیزان شنونده. احترامات ما را از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس پذیرا باشین. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خوایم درباره یک موضوع خاص و البته مهم با حضور کارشناس گرامی برنامه با شما صحبت بکنیم که البته گرچه ممکنه یک تعداد بسیار کم، معدود و اندکی با این مشکل و مسئله دست به گریبان باشه، اما خوب متاسفانه بحث مهم است و باید به او پرداخته شود و مردم و شما شنوندگان عزیزم در این زمینه معلومات لازم داشته باشین. این موضوع عوارض و خطرهای مسمومیت با الکل یا شراب است. می‌دانیم که گرچه در جامعه بسیار محدود و کم است، اما متاسفانه در حال زیاد شدن است و امروز شرایطی در جوامع ما با وجود آمده که گرچه پشت پرده و پنهان و مخفی، اما همونطور که دیگه مواد مخدره و افیونی در حال گسترش است در جامعه و به خصوص در بین جوانان ما و باز مخصوصا در مراکز شهرهای خرد و کلان، مسئله استعمال و مصرف الکل و انواع و اقسام مشروبات الکلی تبلیغ شده و رواج داده میشه که البته از جنبه طبی و پزشکی لازم است که همه یک معلومات راجع به عوارض این ماده نشه‌ای و خطرهای او داشته باشد، نشانه های مسمومیت با او را بشناسند و مخصوصا وقتی با یک فردی که با مسمومیت مشروبات الکلی روبرو میشن، خوب است که این عوارض و علائم شناخته و اقدامات اولیه مراقبتی و حفاظتی را برای اینی آدم ها یاد داشته باشند برای همین امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم و زهرشناسی بالینی یا کلینیکال هستیم تا در زمینه عوارض و مسمومیت های الکل و شراب و مشروبات الکلی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بفرمایید. قبل شروع بحث با خانم دکتر، آدرس های رادیوی ما را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. روزتان بخیر و سلامتی. تشکر و سپاس خانم دکتر از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر مقدمتاً یک توضیحاتی در زمینه خطرها و عوارض نوشیدن و خوردن الکل و شراب و انواع مشروبات الکلی بفرمایین تا شنوندگان ما آشنایی لازم با این ماده نشه‌ای داشته باشند.
خدمتتون عرض کنم به عنوان مقدمه اگه بخوام بگم، نوشیدن الکل پیامدهای جسمی، اخلاقی و اجتماعی داره. در حقیقت شاید مهمترین جزء این مشکلی که ایجاد بکنه اختلالی هست که در شعور ایجاد میشه و حتی ما داریم موارد زیادی که افراد با مقادیر کم حتی مصرفش دچار این اختلال شعور شدن. در کل مردم عزیز ما باید بدونن که الکل ماده‌ایه که به راحتی میتونه اعتیادآور بشه.
بله.
و به خاطر همینه که مصرف مزمنش میتونه در دراز مدت عوارض زیادی رو روی تمام افراد مصرف کننده بذاره. حالا فرض کنیم الان ما به اختلال شعور اشاره کردیم، میتونه در سطح یه زندگی روزمره و به طور کلی در سطح اجتماع باعث خودکشی، آدمکشی، تصادفات رانندگی و سوانه مختلف، حتی حوادث تلخی مثل غرق شدگی، سوختگی، برق گرفتگی بشه.
بله.
از اون طرف متاسفانه الکل زمینه رو برای اعتیاد به مواد مختلف دیگر فراهم میکنه. یک بستری رو در شخص ایجاد میکنه که به راحتی میتونیم بگیم که مستعد انواع اعتیادهای دیگه میشه و این یکی از نکات بسیار منفی الکل هست که تو تمام دنیا تو جوامع پزشکی اثبات شده هست و توی کتب مرجع هم ذکر شده.
بله.
در نهایت باعث میشه که فعالیت‌های مجرمانه در جامعه زیاد بشه، بازدهی اقتصادی و انسانی پایین بیاد و به همین خاطره که توی کتاب‌های مرجع سمشناسی سه ماده الکل، هروئین و کوکائین رو به عنوان آفت‌های جامعه انسانی می‌شناسن.
خانم دکتر، وقتی اینجا صحبت از الکل و مشروبات الکلی می‌کنیم، منظور ما کدام قسم از الکل است؟
ما در کل الکل‌های متفاوتی در دنیا داریم که شامل اتانول، متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول هست. در بین اینها سه الکل متانول، پروپیلنگلیکول و اتیلنگلیکول اثبات شده که کاملاً سم مضر برای بدن هستند و فقط اتانولی که به اصطلاح غیر سمی در دوزهای به اصطلاح پایین تلقی میشه.
بله.
ولی همین اتانولی که غیر سمی تلقی میشه در صورتی که زیاده از حد مصرف بشه خودش هم تبدیل به یک معضل واقعی میتونه بشه.
تشکر خانم دکتر. به طور کلی در مورد عوارض و آثار عمومی مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی صحبت کردین. حالا در مورد عوارض و اثرات مخرب و ضررهای همین الکل اتانول که متاسفانه شایعاً مورد مصرف هست، اگر توضیحات بفرمایین بسیار ممنون میشیم.
در حقیقت میتونیم بگیم که اتانول یا همون اتیل الکلی که فرمودید بسیار سریع از دستگاه گوارش جذب میشه. گفته شده که 20% از معده و 80% از روده کوچیک جذب میشه. البته روده کوچیک چون سطحش وسیع‌تره، مخاطش نازک‌تره و تغذیه خونی خیلی بهتری داره، پس جذب بیشتری هم به قاعده داره.
بله.
در کل به قدر جذب الکل سریعه که به طور متوسط 90% الکل مصرف شده در عرض یک ساعت اول جذب میشه و این عدد فوق‌العاده بالاییه به نسبت یه ماده‌ای که وارد بدن میشه، به خصوص در مقایسه با خیلی از داروها. مثلا خیلی از داروها رو ما پزشکا مد نظرمونه که خیلی سریع جذب بشه ولی با این سرعت اتفاق نمیفته، ولی در مورد این به طور ناخواسته اصلا متابولیسمش بسیار سریع هست.
بله.
وقتی که توی بدن پخش میشه توی سیستم اعصاب مرکزی که به CNS معروفه و این سیستم قسمت مغز سان قسمت بزرگی از جریان خون رو دریافت میکنه و از اونجایی که اتانول به راحتی از قشاهای چربی عبور میکنه نه تنها از مغز بلکه از خیلی از ارگانهای دیگه هم سریع عبور میکنه. در نهایت عرض کردم به همه ارگانها پخش میشه ولی در پایان متابولیسمش 90% در کبد اکسیده میشه. اون 10% باقی مانده‌اش از طریق ریه ها، ادرار و بزاق در واقع دفع میشه، ولی در حقیقت عمده متابولیسمش در بدن توسط کبد هست.
بله.
توی مصرف اتانول عرض کردم خدمتون در واقع سطح فعالیت مغز به طور کلی کاهش پیدا میکنه. الکل اول توی نمایه فوقانی مغز عمل میکنه، اثر خودشو میذاره روی اون جاهایی که اعمال دقیق مغز در حقیقت باید انجام بشه، باعث میشه که قشر مغز ساپرس بشه، سرکوب بشه، سیستم مشبک مغزی تحت تاثیر قرار میگیره و به این ترتیب خیلی ساده قشر مغز که کنترل دقیق بدن رو بر عهده داره از کنترل خارج میشه. توی این فاز هست که تیرگی حافظه، آشفتگی تمرکز حواس، عدم آگاهی به زمان و مکان اتفاق میفته. معمولا مریض ها گاهی ذکر میکنن که اختلالات حسی و حرکتی پیدا کردن، گاهی پرحرف میشن عجیب و متاسفانه رفتارهای تهاجمی تو همین فاز هست که بروز میکنه. مریض ها بسیار احساس انرژی گاهی اوقات میکنن، به قول خودمونی وراج میشن و این بی‌ثباتی عاطفی پیدا میکنن، نهایتا کنترل رفتاریشون از دست میره، رفتارهای ضد اجتماعی پیدا میکنن، گاهی اوقات کچقلق میشن، گاهی اوقات تحریک پذیر میشن، پرخاشگر میشن، تکلمشون مختل میشه که اصطلاح پزشکیش این هست که دیزارتری پیدا میکنن.
بله.
یه تابلوی شبیه اون مریضایی که سکته مغزی کردن حتی در ظاهر ما اینا ببینیم. در کل تیرگی شعور پیدا میکنن و لتاژی و بیحالی.
بله.
این اگر که میزان مصرف بالا و بالاتر بره اون وقت هست که فاز مسمومیت با اتانول اتفاق میفته، سطح هوشیاری واضحاً افت میکنه، کوماتوز میشه مریض و حتی و این رفلکس هایی که محافظ راه هوایی هستن از بین میرن و اگر که به مریض رسیدگی پزشکی نشه و به مرکز درمانی رسونده نشه متاسفانه خطر مرگ هم برای اینا قویاً وجود داره.
دکتر صاحب اینا مشخصاً عوارض و آثار الکل و مشروبات الکلی روی سیستم مغز و اعصاب و روان آدم های الکلی است که اشاره شد، اما مشخصاً خب روی سیستم هاضمه و گوارش هم آثار سریع و جدی داره الکل. در این زمینه هم اگر جزئیاتی را بفرمایین بسیار خوب است.
بله، دستگاه گوارش یکی از دستگاه های ارگان های بدن هست که واضحاً تحت تاثیر مصرف اتانول قرار میگیره، به این صورت که شیره معده دارای اسید بیشتری میشه در هنگام مصرف الکل، یعنی در واکنش به اون اسید بیشتر ترشح میکنه، ولی میزان پپسین ترشحات معده طبیعی باقی میمونه. به همین خاطر هست که احتمال زخم معده توی افراد الکلیک واضحاً بالا میره.
بله.
وقتی که غلظت الکل بیشتر باشه یا میزان مصرفش بالاتر بره، التهاب معده همون چیزی که به بین پزشکا به گاستریت معروف هست واضحاً بروز میکنه. احساس ناراحتی در اپیگاس اتفاق میفته، سر معده اتفاق میفته، حتی گاهی اوقات در مصرفای زیاد ما اتفاقاً کم هم نمیبینیم توی اورژانس ها که بیمار با خونریزی دستگاه گوارش، بالا آوردن خون و هماتمز مراجعه میکنه. یه سندرومی داریم که باعث پایگی مری میشه، جایی که محل اتصال مری به معده هست. این سندروم مالوری ویس معروفه، یعنی انقدر استفراغ میکنن محل اتصال معده به مری پاره میشه.
بله.
توی این سندروم در حقیقت توی افراد الکولیک آمارش خیلی بالاتره و به خاطر همون استفراغ‌های شدید و مکررشونه. البته گاهی اوقات هم این استفراغ‌های شدید و مکرر میتونه علامت پانکراتیت باشه، یعنی روز المعده به اصطلاح التهاب دار میشه و دیگه تو اون موقع درد شکم همراه با سختی شکم که ما بهش میگیم ریجیدیته شکم به وجود میاد. و توی افرادی هم که مزمن مصرف میکنن که متاسفانه بعد از چند سال مصرف پانکراتیت مزمن پیدا میکنن و وقتی که این پانکراتیت در دراز مدت اتفاق میفته باعث میشه که ترشحات غدد برونریز پانکراس، همون غدد اگزوکرین پانکراس بهش اضافه بشه، جذب چربی ها در روده مختل میشه و در نهایت سوء تغذیه در اینها اتفاق.
آیا الکل اتانول دکتر صاحب یا همین شراب و مشروب معمولی میتونه با کبد و جگر انسان هم آسیب و تاوان سریع و حاد بزنه و یا در دراز مدت کدام مشکل جدی ایجاد کنه برای کبد و جگر؟
معمولا اون چیزی که توی علم پزشکی ما به صورت روتین وار به قول گفتنی در بین مریضامون میبینیم، آسیبای کبدی توی کسایی که مصرف کننده مزمن هستن بیشتر درگیرش هستن متاسفانه و حتی بعد از چند سال، حالا اینو متخصصای گوارش خیلی بهتر میدونن که تبدیل میشه به کبد سیروتیک و سیروزی که درمان قاطعانه هم متاسفانه نداره.
بله.
در مصرف حاد بله ممکنه که آنزیم‌های کبدی هم تحت تاثیر قرار بگیرن، ولی نه به اون اندازه‌ای که توی مصرف کنندگان مزمن هستن. اونایی که سال‌های سال با مقادیر زیاد به خصوص روزانه مصرف میکنن اینا بیشترین آسیب رو میبینن.
تشکر سپاس خانم دکتر. یک استراحتی کوتاه میکنیم، آیتمی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. امروزه متخصصین تنها یک عامل رو زمینه ساز اعتیاد نمیدونن، بلکه معتقدن که عوامل زیادی دست به دست هم میده تا فرد مبتلا به اعتیاد بشه. این عوامل میتونه شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی باشه. امروز میخوام با شما در مورد اعتیاد صحبت کنم، اون هم از نوع اعتیاد به مواد مخدر.
به نام خدا، من دکتر محسن روشنپژو هستم، روانپزشکم. امروز می‌خوایم در مورد اعتیاد به مصرف مواد صحبت کنیم. وقتی در مورد اعتیاد به مواد صحبت می‌کنیم، در حقیقت داریم در مورد پدیده اعتیاد صحبت می‌کنیم که حاصل از مصرف مواد به وجود اومده. پس باید به خوبی پدیده اعتیاد رو بشناسیم و مواد رو هم بشناسیم. اعتیاد همونطور که مطلع هستید یک پدیده با ابعاد مختلف جسمانی، روانی و اجتماعی. حالا وقتی که ما در مورد اعتیاد به مواد صحبت میکنیم، اینجا پای مواد هم به میون میاد. یعنی یه نفریه که ماده‌ای مصرف میکنه، این ماده براش مشکلات جسمانی روانی به وجود میاره و به تدریج عملکرد اجتماعیش رو مختل میکنه و حالا معتاد به مصرف مواد. ما چند جور ماده داریم؟ موادی که از قدیم هم اسمشو شنیده بودین، موادی که به اسم مواد سنتی معروفه، از گیاه خشخاش به دست میاد، معروفترین اونها تریاکه که میشه مواد دیگه ای رو هم ازش استخراج کرد، مثلا هروئین، شیره، سوخته و اینا همه از خانواده تریاک هستن که به عنوان مواد مخدر معروفه. وقتی یک نفر برای اولین بار ماده مخدری رو مصرف میکنه، تو بدنش تأثیراتی به وجود میاد. این تأثیرات در کوتاه مدت و در دراز مدت با هم دیگه فرق دارن. در کوتاه مدت باعث این میشه که به تدریج تغییراتی در سیستم سمپاتیک و تغییرات از سیستم عصبیش بروز پیدا میکنه. ممکنه فرد در کوتاه مدت یک احساس خفیف و گذرای لذت و آرامش رو تجربه بکنه، تأثیراتی روی عملکرد گوارشیش بروز پیدا میکنه، روی اشتهاش تغییر ایجاد میشه و غیره. ولی به تدریج این مثلا احساس کوتاه مدت لذت و آرامش دیگه با مصرف مواد تجربه نمیشه و فرد مجبوره، به خاطر اینکه حالت طبیعی خودش رو حفظ کنه، مجبوره که مقدار ماده ای رو که مصرف میکرده دائما افزایش بده. وقتی که این ماده رو مجبور افزایش بده، یواش یواش بهش وابسته میشه، در بدنش تغییرات ایجاد پیدا میکنه که نمیتونه جلوی مصرفش رو بگیره و مجبوره. به عنوان مثال اگر امروز با یک واحد حالت مورد نظرش رو تجربه میکرد و حالت طبیعی داشت، حالا مجبوره دو واحد، سه واحد یا همینطور مصرف موادش رو زیاد کنه. به عبارت تحمل نسبت به اون اثرات به وجود میاد و اگر حالا اون مواد رو مصرف نکنه حالش بد میشه. یعنی یه زمانی برای اینکه حالش ذره بهتر بشه، یه لذت کوتاه مدت رو تجربه کنه، تو جمع دوستاش بتونه خوب حضور پیدا بکنه، حرف خوب بتونه بزنه، باعث میشه که دیگه اگر اون ماده رو مصرف نکنه حالش خراب بشه. یعنی علائم محرومیت بروز پیدا میکنه. در ادبیات عامه حالت خماری ممکنه بهش دست بده. حالا دیگه مجبوره ماده رو مصرف کنه. حالا دیگه برای اینکه ماده رو مصرف بکنه دیگه الزام داره، هم الزام جسمی داره، یعنی بدنش یه جوریه که بهش دستور میده برو مواد رو مصرف کن، هم اختلال شناختی روانی پیدا کرده، یعنی از نظر ذهنی هم اشتغال ذهنی داره و خودش رو قادر به کنترل مصرف نمیدونه و دائما به فکر اینه که حالا چجوری ماده رو پیدا بکنه، چجوری و کجا مصرف کنه، و وقتی هم مصرف کرد تازه نگران اینه که حالا اگر دوباره اثرات خماری در من بروز بکنه از کجا ماده رو پیدا بکنم، کجا برم مصرف کنم، پولش رو از کجا بیارم، چجوری مصرف کنم که حالا دوچار مشکل نشم، یه وقت خانواده‌ام نفهمه و غیره. ببینید که این پدیده با مصرف معمولی مواد شروع میشه ولی دیگه از کنترل فرد خارج میشه و فرد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این مهمه که ما بدونیم این پدیده از همون مصرف اول شروع میشه تا میرسه به اختلالات عمیق و گسترده‌ای که ما با اون در اجتماع مواجه هستیم. گونه دیگه ای هم از مواد هستن که دیگه اینا مواد محرک نام میگیرن. این مواد تأثیراتشون رو بدن با مواد گروه اول فرق داره. این مواد از خانواده آمفتامین ها هستن که یکی از معروفترین اونها که ممکنه شما هم شنیده باشین شیشه است. شیشه از معروفترین مواد محرکه. این شیشه چه اثراتی رو بدن داره؟ در کوتاه مدت باعث تحریک سمپاتیک یا یکی از به اصطلاح سلسله اعصاب بدن میشه. تحریک اون باعث میشه که فرد در کوتاه مدت یه احساس، همطور که در مواد مخدر هم هست، یه احساس خوب به دست بیاد. ممکنه به طور کوتاه مدت عمل کرده مغزیش بالا بره، البته همراه با اون ضربان قلبش بالا میره، دهنش خوش میشه، فشارش تغییر پیدا میکنه، مردمک چشاش تغییر پیدا میکنه، از نظر تعریق ممکنه که بدنش به عبارتی لب دهنش خوش بشه، احساس پیدا میکنه که باید آب بخوره، ولی به تدریج دوباره عوارضش بروز پیدا میکنه و وابستگی و مجبور شدن به اینکه این مقدار مصرف رو هی بالا ببره. پس در هر دو تا مسیر، چه مواد مخدر مصرف کنه چه مواد محرک، با مصرف آهسته شروع میشه ولی یواش یواش دیگه کنترل از دستش در میره، برای اینکه بدنش بهش وابسته شده، روانش بهش وابسته شده، دیگه قادر نیست اونو کنترل کنه و میره به سمت رفتار به سمت اعتیاد به مصرف مواد، حالا چه مخدر چه محرک، که هر جفتش عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی بسیار گسترده‌ای به همراه داره که واقعا کنترل سخت.
کسایی که در معرض فشارهای عصبی و محیطی قرار میگیرن نسبت به دیگران بیشتر گرایش به استفاده از مواد مخدر پیدا میکنن. استراب، استرس، پرخاشگری، رفتارهای ضد اجتماعی هم میتونه زمینه ساز باشه برای گرایش به اعتیاد. اما اون دسته از جوانهایی که نگفتن رو بلد نیستن یا خجالتی هستن باید یاد بگیرن وقتی که در اجتماع قرار میگیرن در محیطی بازتر و گسترده تر از خانواده، باید به بعضی از تعارفها، به بعضی از پیشنهادها حتما بگن نه، من اهلش نیستم.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه دکتر میترا رحیمی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی و فلوشیپ سم یا زهرشناسی بالینی، در رابطه با خطرها و عوارض مختلف مصرف و خوردن الکل و مشروبات الکلی یا همو شراب صحبت کردند. به نقش اعتیاد آور اشاره شد که همین خودش باعث اعتیاد و وابستگی میشه و هم زمینه ساز رفتن به سوی دیگه مواد مخدره و افیونی میشه. متاسفانه این واقعیت در سر تا سر جهان در میان افراد مصرف کننده الکل و شراب دیده شده و میشه. یادآوری شد که عمدترین و سریعترین عوارض برای مغز و اعصاب، برای سطح هوشیاری و شعور آدم ها، برای جهاز هاضمه و گوارش، برای معده، روده ها، برای لوز المعده و برای کبد و جگر ما میتونه که عوارض جدی را به وجود بیاره و غیر قابل جبران. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر رحیمی، با توجه به اختشاش و مشوش شدن شعور و هوشیاری یعنی کسایی که الکل و شراب مصرف میکنن و عدم کنترلی که روی رفتارها و عملکرد خودشان دارن، نمیتونن رفتار خود کنترل بکنن، در این وضعیت بعضی وقتا مشکلات گوارشی که شما اشاره کردین به شکل استفراغ های شدید و پشت سر هم و قی کردن حتی خون ممکنه اینا داشته باشن. خب در این شرایط مراقبت و کنترل و معالجی ای افراد بسیار سخت میشه و چیکار باید کرد؟
ببینید، توی مصرف الکل، حالا چه اتانولش باشه و چه اون حالت دوم که کلیه الکل‌های سمی هستن، از نظر ما سمشناسا رسوندن بیمار به مرکز درمانی یکی از اصول بسیار تا بسیار مهم و اساسی و اولیه هست.
بله.
یعنی هر چقدر که تأخیر در شروع پروسه درمان صورت بگیره، متاسفانه آسیب‌هایی که باقی میمونه بسیار جدی تر و ممکنه حتی برای همیشه باشه.
بله، بسیار عالی. پس ضرورت داره که تحت هر شرایطی اولین کار، اولین و بهترین کمک و همکاری با یک نفری که الکل مصرف کرده و دچار عوارض شده ایست که او را به زودترین فرصت به نزدیکترین بیمارستان یا شفاخانه و یا کلینیک و درمانگاه صحی برسانیم تا زیر نظر دکتر معالج اقدامات معالجوی برای کنترل مشکلش انجام شود. حالا خانم دکتر رحیمی، اگر بازم در مورد مصاب شدن و مشکل پیدا کردن دیگه اعضا و ارگانهای بدن کدام صحبت هست توضیح بفرمایید.
در واقع ما یه آسیب چند ارگانی رو داریم در مسمومیت با اتانول که یکی از اون ارگان‌ها و اعضای بدنی که بسیار تا بسیار آسیب جدی ممکنه ببینه همون سیستم مغزی هست. گفته شده که اختلالات مخچه تو اینها بسیار شایعه، طوری که تخریب سلول‌های مخچه صورت میگیره. بعدها اینها ممکنه که حتی در راه رفتنشون شما کسایی رو که ببینید بدونید که یه فاز سخت مسمومیت رو گذروندن، بعد از ترخیص از بیمارستان و زمانی که برمیگردن از آی سی یو به خونه، میبینید که واضحاً اختلال راه رفتن حتی پیدا کردن.
بله.
اینا ممکنه اختلال تکلم پیدا کنن، آفازی، ممکنه آگنوزی که به معنی اختلالات شناختیه پیدا کنن. زمانی که این مسمومیت اتفاق میفته، اختلالات عضلات چشمی، از دست دادن تعادل و اختلال شعور اتفاق میفته. توی اختلالات بینایی ما حتی نیستاگموس، یعنی حرکات رفت و برگشت چشم رو میبینیم، دوبینی رو تو اینها میبینیم و اینا همه میتونن که علائم بسیار خطرناکی باشن، از نظر اینکه این آسیب ها گاهی متاسفانه در مغز غیر قابل برگشت است.
بله.
توی سیستم تنفسی وقتی که این مسمومیت اتفاق میفته، ممکنه که ریه ها در هنگام تنفس به قدر کافی باز نشه. یه بخشی از ریه ها که روی همدیگه میخوابه، اصطلاحا بهش میگن که آتلکتازی شده. یه اتفاق دیگه هم اینه که متاسفانه ترشحات معده در اثر همون افت هوشیاری بیاد بالا و به داخل ریه ها راه پیدا کنه که به آسپیراسیون معروف هست. هم ایجاد التهاب میکنه آلوئول های ریه، اون بافت سالم ریه رو آسیب میزنه و از اون ور همچین بافتی بسیار تا بسیار مستعد این هست که یک عفونت هم روش سوار شه که این کارو دوچندان سخت میکنه برای درمانش.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات بسیار خوبی شما. وقتی دیگر نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم و همینطور از شنوندگان عزیز بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان، در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری با برنامه زبان نیاکان.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قازقند، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارس. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارس. شفق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنید، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
تیمورشاه دورانی و زبان فارسی. سلام بر دوستان گرامی، دوستداران زبان فارسی دری. در برنامه امروز زبان نیاکان، بحث خود را در مورد زمامداران پشتون افغانستان و ارتباط آنان با زبان فارسی پی می‌گیریم. در برنامه پیش از احمدشاه دورانی گفتیم و اینکه زبان رسمی و اداری و علمی در زمان او فارسی بوده است. این وضعیت در مورد فرزند او تیمورشاه دورانی که در سال 1152 به حکومت رسید نیز صادق بوده است. تیمورشاه بخشی از دوران کودکی را در مشهد گذراند و در بخش دیگر نیز حاکم هرات بود. در سلسله های حکومتی معمولاً این اتفاق می افتد که شخص بنیادگذار سلسله بیشتر اهل جنگ و کشورگشایی است و با قدرت نظامی حکومت را تثبیت می کند. این نسل معمولاً فرصت و علاقه رسیدگی به شعر و ادبیات را ندارد. اما نسل بعد که در سایه امنیت و رفاه پدر رشد کرده و در دربار با معلمان ورزیده و ادبا و هنرمندان نشست و برخاست داشته است، بیشتر اهل ادبیات و هنر می شود و تیمورشاه درانی هم چنین بود. با گفته میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر، تیمورشاه هم شاعر بود و هم شعر دوست. در دربار او یک انجمن ادبی کوچک موجود بود و در آن شاعرانی همچون میرزا لعل محمد عاجز، میر هوتک خان، عبدالله شهاب تبریزی و رضا قلی نوایی حضور داشتند که همه اینها به زبان فارسی شعر می سرودند. و نکته جالب این که خود تیمورشاه دورانی نیز شاعر است و با فارسی دیوان شعری دارد. از جمله شعرهای او غزلی است که چند بیت آن را اینک می‌خوانیم. آن شکر لب با شکر خنده و حرف و سخنش، دل ز من برد و نهان کرد با چاه زقنش. دیدم سیر گلستان سر کوی تو را، بهتر از جنت فردوس بود هر چمنش. نکهت طره مشکین سیه فام تو را، کردم من به خطا نسبت مشک ختنش. شاه تیمور به صد شوق غزلهای تو را، خلق را ورد زبان است به هر انجمنش. البته تیمورشاه دورانی به زبان پشتو هم شعرهای سروده است که در دیوان او موجود است. به هر حال چیزی که میتوان دریافت، مناسبات نیک او و پدرش با زبان فارسی بوده است. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین یه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید.
قمصر با وجود آب و هوای معتدل خود و موقعیت جغرافیایی که داره از مناطق گردشگری منحصر به فردی برخوردار است. ده شهر زیبا و دیدنی، انواع جاذبه های طبیعی و اماکن باستانی متعدد با قدمت طولانی را میتونید ببینید. در فصل بهار و تابستان که آب و هوای معتدل و خنکی بر این منطقه حاکم است، میتونید به دل طبیعت و چشمه های جاری قمصر پناه ببرید و از این مناطق بکر لذت ببرید. سفر به این شهر در فصل زمستان هم لطف خاصی داره و میتونید جاذبه های تاریخی باستانی و طبیعت زیبای قمصر را در سرمای دلپذیر زمستان تماشا کنید. با ما در برنامه امروز ایران گشت همراه باشید تا مرقم که در برنامه گذشته بهتان قول دادیم شما را با جاهای دیدنی قمصر آشنا بکنیم. یکی از جاذبه های طبیعی قمصر چشمه آبساله هست که در مسیر رودخانه فرفهان واقع شده است. این چشمه از ارتفاع 300 متری کوه کمر اشک سرچشمه میگیره و دارای آبی گوارا و معدنی است. در اطراف این چشمه شریان ها و جوی های آب جاری شکل گرفتند که به طبیعت کوهستانی این منطقه جلوه زیبایی بخشیدند. در فصل زمستان نیز با وجود برف و سرمای هوا آبی چشمه یخ میزنه و منظره زیبایی را به وجود میاره که در نوع خود دیدنی است. سرای خاتون قمصر بنای زیبا و شگفت انگیز در دل قمصر است که از معماری اصیل ایرانی ساخته شده. در تزئیناتی بنا از گره‌سازی، مقرنس‌کاری و رسمی بندی و در نماسازی آن نیز از نقاشی های اصیل ایرانی و کاهگل استفاده شده است. گچبری های بی‌نظیر، سقف های مقرنس‌کاری شده، پیچیدگی های حیرت انگیز، درب های چوبی با گره های درودگری، آینه‌کاری ها و معماری اتاق ها و ایوان ها در مجموع اثری ماندگار و دیدنی را با وجود آورده که در نوع خود دیدنی است. مسجد جامع قمصر یکی از اماکن مذهبی و تاریخی قمصر است که در فهرست آثار ملی ایران نیز به ثبت رسیده. بنای این مسجد به شیوه معماری سنتی ساخته شده و بدون گنبد و منار است. قدمت این مسجد با توجه به سبک معماری آن و دوران قبل از صفویه باز می‌گردد. مسجد جامع قمصر دارای یک صحن مستطیلی شکل است که در قسمت جنوبی و شرقی آن شبستان‌های ستوندار و در قسمت‌های شمالی و غربی آن نیز ایوان‌ها و صفه‌ها واقع شدند. در قسمت ورودی حیات آن نیز یک درخت چنار 500 ساله به همراه یک حوضچه زیبا به چشم می‌خورد که در نوع خود دیدنی است. یکی دیگه از جاهای دیدنی قمصر قله گرگش است. گرگش قله ای از رشته‌کوه‌های کرکس است که با ارتفاع 3600 متر در جنوب غربی قمصر واقع شده. مسیرهای متنوعی جهت صعود به این قله وجود دارد و در مسیر صعود هم چشمه‌های متعدد و پرآبی همچون چشمه کبیر و درختان سرسبز به چشم می‌خورند. بر فراز قله نیز رصدخانه ملی ایران واقع شده است. نام قله از واژه گرگش به معنای بام کاشان برگرفته شده و با صعود بر فراز آن میتونید مناظر شگفت‌انگیز شهر قمصر را از بالا تماشا کنید.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم تا اگر فرصت کردید و به آن مناطق سفر کردید، راحت‌تر و بهتر بتونید از زمانتان استفاده بکنید و از سفرتان بهره ببرید. در برنامه امروز به شهر قمصر در استان اصفهان آمدیم، شهری که به پایتخت گل و گلاب ایران مشهور است. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، همون قسم که در برنامه گذشته خدمتان گفتیم، قمصر را به گلهای محمدی و گلابش میشناسند. همه ساله در تمام فصول سال به ویژه در فصل بهار که هوای قمصر پر از عطر خوش گلاب و گلهای محمدی است، شهر مسافران بسیاری از نقاط مختلف ایران و جهان دارند. اگر قصد سفر کردید و قمصر را به عنوان مقصد سفرتان انتخاب کردید، در کنار بازدید از جاذبه‌های طبیعی و اماکن تاریخی شگفت‌انگیز آن، از خرید سوغاتی‌های متنوع این شهر غافل نشوید. سوغاتی‌های قمصر نیز مانند دیگر مناطق ایران از صنایع دستی منحصر به فرد و سوغاتی‌های خوراکی و خوشمزه‌ترین شیرین‌ها تشکیل شده است. به علت الگوی غالب اقتصاد معیشتی، شهر قمصر در زمینه صنایع دستی دستاوردهای زیادی را به جای گذاشته است. از صنایع دستی ارزشمند این شهر که همگی حاصل هنر دستان مردمان این شهر هستند، میتونیم به قالی بافی، گلاب گیری، جوز قند سازی، صابون سازی و شیشه سازی اشاره بکنیم. علاوه بر صنایع دستی، در این شهر به دلیل آب و هوای مساعد، محصولات کشاورزی متنوعی هم تولید و روانه بازار میشه که مسافران بسیاری در سفرشان به این شهر این محصولات را به عنوان سوغاتی خریداری میکنند. از سوغاتی های خوراکی این شهر میتونیم به زردالو، انواع گونه های گلابی، خرمالو، گیلاس، انواع سیب درختی، انواع هلو، ترشه و آلوچه های خشک و سبز اشاره کرد. در کنار این محصولات، گلاب قمصر شهرت جهانی داره. همه ساله گلاب، عرقیات گیاهی و عطر گل محمدی علاوه بر استفاده داخلی در ایران به دیگر کشورهای اروپایی هم فرستاده میشه. دوستان عزیز، چشیدن طعم غذاهای محلی قمصر بدون شک یکی از لذت بخشترین قسمت‌های سفرتان به شهر خواهد بود. قمصر به دلیل برخورداری از محصولات کشاورزی متنوع و تاریخ دور و درازی که داره از غذاهای بومی و محلی متعددی برخوردار است. غذاهای لذیذ و خوشمزه دلیل اصلی سفر بسیاری از گردشگران به شهر هستند. از جمله غذاهای محلی قمصر میتونیم به کباب زردک، خورشت نخوداله، گوشفیل با مرغ، شله بریان با زیره، شفته نخودچی، کوفته آبسماق و آبگوشت به اشاره بکنیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از اینکه در سفر به شهر قمصر در استان اصفهان همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. امیدواریم که از برنامه امروز ما لذت برده باشید. تا فرصتی دیگر که یکی دیگر از جاذبه های گردشگری و تاریخی ایران را خدمت شما معرفی میکنیم، همه شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. دست حق یار و خدا نگهدارتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. در این لحظه برنامه امریکا از درون را با هم میشنویم.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که مدت شرکت آمریکا
در
آمریکا نگاه از درون.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. در این برنامه به مدت 20 دقیقه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید امروز همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونید که این برنامه را بشنوین. آدرس سایت ما parsuday.ir/dar. در خدمتتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. شکاف فزاینده در امریکا بر سر تحولات اخیر در فلسطین اشغالی. تصمیم بایدن در مورد دیوار مرزی. و افزایش قابل توجه مرگ ناشی از اسلحه در کودکان امریکا. تحولات اخیر در فلسطین اشغالی، به ویژه عملیات طوفان الاقصی و حملات گسترده رژیم صهیونیستی و در واقع نسل کشی فلسطینی ها در نوار غزه، موجب بروز شکاف های فزاینده بین سیاستمداران امریکایی شده است. در حالی که جمهوری خواهان و بخش زیادی از دموکرات ها خواهان شدت عمل علیه فلسطینی ها هستند، اما شماری از سیاستمداران مستقل و دموکرات به انتقاد از اقدامات جنایتکارانه اسرائیل پرداختند. ارائه یک گزارش اطلاعاتی درباره عملیات اخیر حماس عصبانیت قانونگذاران جمهوری خواه را در پی داشته است. برخی از این نماینده های کنگره جلسه توجیهی روز چهارشنبه که از سوی مقام های دولت بایدن برگزار می شد را ترک کردند. جمهوری خواهان به انتقاد از سیاست های دولت بایدن در قبال ایران، ارائه کمک های نظامی به اسرائیل، تخلیه آمریکایی ها از فلسطین اشغالی و موارد دیگر پرداختند. سایت اکسیوس این رویداد را نشان دهنده از بین رفتن اتحاد نسبی ایجاد شده میان سیاستمداران دو حزب آمریکا بعد از عملیات طوفان الاقصی دانسته است. مقام های وزارت دفاع، وزارت خارجه و مدیریت اطلاعات ملی آمریکا در این جلسه تصریح کردند که هیچ شواهدی از ارتباط مستقیم میان ایران و عملیات حماس وجود ندارد. جمهوری خواهان به بهانه عملیات طوفان الاقصی و با متهم کردن ایران به همکاری با حماس خواهان تشدید فشارها علیه تهران هستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره فرمودند حامیان رژیم و برخی افراد رژیم غاصب در دو سه روز اخیر یاوگویی هایی کردند که ایران را پشت این حرکات معرفی می کنند، اشتباه می کنند. ما از فلسطین دفاع می کنیم، پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند جوانان فلسطین را می بوسیم، اما این کار کار خود فلسطینی هاست. باید گفت سیاستمداران مستقل و نیز جناح پیشروی حزب دموکرات موضعی برخلاف جریان غالب در آمریکا در قبال مسئله فلسطین اتخاذ کردند. برنی ساندرز سناتور دموکرات که خود نیز یهودی است، رژیم صهیونیستی را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده و گفته اسرائیل با محاصره زندان روباز غزه قوانین بین المللی را نقض می کند. ساندرز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد گفت بر کسی پوشیده نیست که غزه یک زندان در فضای باز بوده است و میلیون ها نفر در آن تلاش می کنند تا مایحتاج اولیه را تأمین کنند. هدف قرار دادن غیر نظامیان یک جنایت جنگی است. مهم نیست چه کسی این کار را انجام دهد. امتناع کامل اسرائیل از رسیدن غذا، آب و سایر مایحتاج به غزه نقض جدی قوانین بین المللی است و کاری جز آسیب رساندن به غیر نظامیان بیگناه نخواهد داشت. در مجلس نمایندگان آمریکا نیز بخشی از قانونگذاران دموکرات که پیشرو خوانده میشوند موضعی انتقادی در قبال اقدامات ضد فلسطینی اسرائیل اتخاذ کردند. در این راستا رشیده طلیب نماینده دموکرات با صدور بیانیه‌ای در خصوص آغاز دور جدید درگیری‌ها در فلسطین اشغالی اسرائیل را یک رژیم آپارتایدی دانست. کری بوش نماینده زن سیاه‌پوست ایالت میسوری آمریکا نیز در موضع گیری جدیدی خواستار توقف کمک‌های کشورش به رژیم صهیونیستی برای مقابله این رژیم با حماس شده است. اظهارات این دو نماینده دموکرات به دنبال بیانیه جدید جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در رابطه با حمایت‌های کشورش از رژیم صهیونیستی جهت دفاع از خود در برابر حملات حماس صورت گرفته است. بایدن روز یکشنبه هفته گذشته به نتانیاهو گفته بود که آماده ارائه تمام ابزارهای حمایتی مناسب به این رژیم و مردمش جهت مقابله با حماس خواهد بود. اما در خصوص حمایت‌های آمریکا و کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به رژیم صهیونیستی نخست بشنویم نظر محترم یعقوب توکلی نویسنده و پژوهشگر را.
وقتی که رژیم صهیونیستی در تاریخ 5/5/1948 به واسطه کمک بی‌دریغ و همراهی و سازماندهی 30 ساله دولت انگلستان اعلام موجودیت کرد، دولت ایالات متحده به فاصله کمتر از 1 ساعت این رژیم جعلی رو به رسمیت شناخت و به دنبال اون کمک‌های گسترده‌ای رو برای این ساختار جعلی ارسال کرد. در جریان جنگ 1967 هم آمریکایی‌ها به طور گسترده به اسرائیل کمک کردند، علارغم اینکه اسرائیلی‌ها کشتار گسترده‌ای از مردم مسلمان کرده بودند در جریان بمباران‌های وسیعی که انجام داده بودند. در جریان جنگ 1973 علارغم اینکه سادات با هنری کیسینجر توافق کرده بود که بتواند اعراب رو وارد یک ماجرایی بکند که اونها رو قانع بکنه که جنگیدن با اسرائیل فایده نداره و باید روند صلح رو در پیش بگیره، علی‌رغم این توافق پیشاپیش صورت گرفته بود، باز آمریکایی‌ها پل هوایی معروفی رو برای ارسال کمک به اسرائیل به راه انداختن و کمک‌های گسترده‌ای کردن و حتی در اون زمان روس‌ها خواستن به مصری‌ها کمک بکنن و از مرز ایران عبور می‌کردن، از طریق عواملی که در نیروی هوایی ایران داشتن اعلام کردن که امکان هدایت ناوبری مثلا هوایی رو ندارن و حتی کمک ارسالی به مصر رو از این طریق اینها قطع کردن و اجازه ندادن اتفاق صورت بگیره. در جریان جنگ 1982 علارغم اینکه آمریکایی‌ها در کشتارهای گسترده جنگ‌های 15-16 ساله داخلی لبنان از جریان حامی اسرائیل به طور گسترده حمایت کردن، هم حمایت نظامی هم حمایت تسلیحاتی، آمریکایی‌ها برای تثبیت حضور اسرائیل و تداوم اشغال اون نیرو پیاده کردن. تصور نمی‌کردن اون چرا که به طور کامل به واسطه جنایت اسرائیل به دست آوردن این ممکنه در برابر مقاومت مردم در هم بشکنه. تیم صهیونیستی پادگان نظامی استقراری یافته است برای غرب در منطقه، برای فشار بر مسلمانان، برای فشار بر اقتصاد منطقه، برای حفظ تداوم به اصطلاح حرکت جریان نفت، برای اینکه امنیتی که